سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امروز دهم جنوری سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی واشنگتن رادیو آشنای صدای آمریکا. توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارانم قدیر مشرف و لیلما حبیب عظیمی.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مقامات پاکستانی گفتند که انفجار در یک مسجد شهر کوئته جان حداقل 13 نفر را گرفته است. محسن حسن بت، قمندان امنی ایالت بلوچستان پاکستان، عصر جمعه 10 جنوری گفت که مواد انفجاری که در داخل مسجد مدرسه دارالعلوم الشریعه جابجا شده بود، هنگام ادای نماز شام منفجر شد که باعث زخمی شدن حداقل 20 نفر دیگر شده است. مقامات صحی شهر کوئته گفتند که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است و انتظار می رود رقم تلفات ناشی از این رویداد افزایش یابد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.
وزرای خارجه و مالیه ایالات متحده دور تازه از تحریم های امریکا را علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که نزدیکان علی خامنه‌ای و بخشی از حوزه معادن و صنایع ایران را در بر می گیرد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در این کنفرانس خبری که جمعه 10 ماه جنوری برگزار شد گفت 8 شخص ارشد رژیم ایران از جمله رئیس بسیج که کارش سرکوب مردم است و سایر مقامات رسمی نزدیک به آیت الله خامنه ای را تحریم کرده اند. در این کنفرانس خبری استیون منوچن وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا گفت که تحریم های واشنگتن علیه صنایع فولاد و آلومینیوم ایران است و هر فرد یا شخصی که در حوزه ساختمانی، نساجی و معادن با ایران همکاری داشته باشد تحت تحریم های اولیه و ثانوی قرار خواهد گرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در جریان گذاشتن کنگره قبل از حمله نظامی بر ایران امکان درز اطلاعات در مورد جزئیات چنین اقدامی را افزایش می‌دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
مجلس نمایندگان ایالات متحده پنجشنبه شام قطعنامه‌ای را برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای جنگ احتمالی با ایران تصویب کرد و چنین اقدامی را تنها منوط به مجوز کنگره دانست. این قطعنامه لازم الاجرا نیست. طرح مشابه در سنای آمریکا توسط یک سناتور دموکرات طرح شده است. رئیس جمهور ترامپ در یک گردهمایی انتخاباتی در اوهایو در واکنش به تصویب این طرح در مجلس نمایندگان که در کنترل دموکرات هاست گفت که آن وقت دموکرات های مانند نانسی پلوسی و آدم شف با رسانه ها در مورد چنین عملیات احتمالی حرف می زنند و آن را افشا می کنند. پس از کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش در حمله تیاره بدون سرنشین در بغداد، نگرانی ها از آغاز یک جنگ تمام عیار میان واشنگتن و تهران ایجاد شده. مقامات و رهبری دو کشور از ابراز بیاناتی که گواهی از آغاز جنگ دهد ابا ورزیدند.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده در پیام اعلام کرد که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین صحبت کرده و ضمن ابراز تسلیت برای ارائه هر گونه کمک لازم اعلام آمادگی نموده است. وزیر خارجه آمریکا بر روز جمعه 10 ماه جنوری در یک پیام توییتر نگاشت که واشنگتن در کنار اوکراین ایستاده است و برای همکاری در تحقیقات روان درباره دلیل سقوط تیاره خط هوایی اوکراین ابراز آمادگی کرد. وزیر امور خارجه اوکراین صبح روز جمعه گفته بود که رئیس جمهور این کشور روز جمعه با مقامات سفارت آمریکا ملاقات نموده و اسناد به گفته آن وزارت مهمی را درباره سقوط تیاره مسافربری به دست آورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه از تمام شرکای بین المللیش و شمول آمریکا، بریتانیا و به ویژه کانادا خواست تا اسناد مربوط به سقوط تیاره اوکراینی را با آنان شریک سازند.
ایران از هیئت ملی مسئولیت حمل و نقل مربوط اداره تحقیقات حوادث ایالات متحده دعوت کرده تا در بررسی روی عوامل سقوط طیاره بوئینگ اوکراین شرکت کند. رسانه‌های آمریکایی روز گذشته گزارش دادند که به باور مقام‌های استخباراتی آمریکا طیاره اوکراینی که روز چهارشنبه در ایران سقوط کرد و 176 سرنشین آن تلف شد توسط میزایل ایرانی به گونه اشتباه سقوط داده شده است. ایران این ادعا را رد کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز جمعه 10 جنوری در یک نشست خبری این گزارش ها را فضاسازی مشکوک عنوان کرده و گفته است که ایران تحقیقات در خصوص علت سقوط این طیاره را طبق معیارهای بین المللی آغاز کرده است. در همین حال علی عابدزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی ایران گفته است که نمایندگان آمریکا، اوکراین، فرانسه، سویدن و کانادا می توانند روند تحقیق در مورد سقوط این طیاره را نظارت کنند. اداره تحقیقات حوادث آمریکا می گوید که در حال فرستادن نماینده معتبر برای بررسی آن سانحه است. با این حال فوراً مشخص نشده است که میزان مشارکت دو نهاد ایالات متحده در این تحقیق به دلیل تحریم های ایالات متحده علیه ایران و افزایش تنش بین دو کشور تا چی اندازه خواهد بود. اوکراین همچنان در تحقیقات شرکت می کند. در این پرواز بر علاوه شهروندان ایران، اوکراین، کانادا 10 افغان نیز شامل بودند.
صدر اعظم عراق خواهان اعزام یک هیئت آمریکایی به کشورش شده تا میکانیزم خروج نیروهای آمریکا را از عراق تدوین کنند. اعلامیه دفتر صدر اعظم عراق به روز جمعه حاکی است که عادل عبدالمهدی این درخواست را طی یک تماس تلفنی که از جانب مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده صورت گرفته بود بیان داشته است. این اظهارات آقای مهدی نشان می‌دهد که او هنوز هم بر موقف خود برای خروج سربازان آمریکا از عراق پابند است. سرپرست صدارت عراق گفته است که کشورش هر گونه نقض حاکمیت این کشور و شمول حمله بر قاسم سلیمانی در بغداد و شلیک میزایل های ایران بر محل استقرار آمریکایی ها در عراق را محکوم می کند.
ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با ابراز نگرانی گفته است که هر گونه تحول ناخوشایند در منطقه می تواند روند صلح افغانستان را متاثر سازد. سرور دانش در دیدار با برخی از دیپلمات‌های کشورهای اروپایی در کابل گفت که ایران و ایالات متحده بر کاهش تنش‌ها تلاش کنند و در این راستا از خویشتنداری کار گیرند. اما گروه طالبان گفتند که تحولات اخیر در منطقه مذاکرات صلح آمریکا با نمایندگان این گروه را صدمه نخواهد رساند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به صدای آمریکا گفت که این تنش‌ها نمی‌تواند بر روند صلح افغانستان تأثیرات منفی به جا گذارد.
در نتیجه بررسی شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایات انتخاباتی این کشور تاکنون بازشماری بیش از 870 محل را لازمی دانسته است. محمد قاسم الیاسی کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی و خبرنگاران گفت که این محلات مربوط به 20 تا 21 ولایت است و قبلا بازشماری نشده است. آقای الیاسی گفت که پس از تصمیم این نهاد ببخشید هنوز در مورد شکایات کابل، هلمند و ننگرهار هیچ فیصله های صادر نشده است و کمیسیون شکایات انتخاباتی بیشتر شدن رقم محلاتی را که به بازشماری نیاز خواهند داشت ممکن می داند. جزئیات بیشتر را پس از مشروع اخبار خواهید شنید.
طیاره های ناشناس روز جمعه اهداف را در نزدیکی سرحد سوریه با عراق بمباران کرده و 8 شب نظامی را که حمایت ایران را با خود دارند کشتند. گروه حقوق بشری سوریه و دو مقام عراقی با تایید این خبر گفتند که در این حمله در میان سایر مواضع انبار سلاح و وسایل مربوط به شب نظامیان که از جانب ایران حمایت می شوند نیز بمباران شده است. یک مقام امنیتی عراق و یک فرمانده شبه نظامیان هشت الشعبی گفتند که احتمال زیاد وجود دارد این اهداف توسط طیاره‌های اسرائیلی نشانه گرفته شده باشند، اما شواهدی در این زمینه ارائه نکردند. اردوی اسرائیل و وزارت دفاع آمریکا هنوز در رابطه چیزی نگفتند.
هزاران مظاهره کننده امروز جمعه در شهر حیدرآباد هند علیه قانون جدید شهروندی این کشور که به مسلمانان حق تابعیت نمی‌دهد اعتراض کردند. این راهپیمایی اعتراض آمیز توسط رهبران سیاسی مسلمان هند که در مخالفت با حکومت نرندرا مودی صدر اعظم این کشور و پالیسی هایش قرار دارند سازماندهی شده بود. قانون شهروندی هزاران نفر را در بسیار از شهرها و شهرکای هند پس از آن به جاده ها کشاند که پارلمان به تاریخ 11 ماه دسامبر آن را تصویب نمود. این قانون تنها به غیر مسلمان های مهاجر از کشورهای بنگلادش، پاکستان، افغانستان و سایر کشورها که به هند رفته اند حق گرفتن شهروندی می دهد.
و خبر آخر این که ده ها سرباز اردوی استرالیا امروز به مناطق شدیداً آسیب دیده از آتش‌سوزی جنگلات رسیدند تا در احیای مجدد این مناطق با رضاکاران و مردم محل همکاری کنند. آتش سوزی های اخیر که میلیون ها هکتار زمین را تومه خود ساخته است، نه تنها خسارات مالی بلکه تلفات جانی را نیز در پی داشته و هزاران هزار حیوانات ساکن در جنگلات را متضرر ساخته است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروح اخبار از همکارانم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. مقامات ایالات متحده و کانادا میگویند شواهدی در دست دارند که نشان میدهد اصابت میزایل ایرانی به روز چهارشنبه باعث سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در نزدیک تهران شده است. گزارش های رسانه‌ای حاکی از گمانه‌زنی هایی درباره دلیل این تصادف است که اشتباه میخانیکی را نفی می کند. مقامات ایرانی ریکاردهای ضبط شده ای را از این طیاره در اختیار دارند که می تواند به تعیین دلیل اصلی سقوط که منجر به کشته شدن بیش از 80 شهروند ایرانی شده کمک کند. زالتیکا هوک از صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را لیلما حبیب عظیمی با توجه می رساند.
مقامات ایالات متحده می گویند طیاره مسافربری اوکراین که چهارشنبه گذشته در ایران سقوط کرد، دلیل آن پرتاب دو میزایل نوع زمین به هوا ساخت روسیه بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از این سانحه گفت این شلیک ممکن است تصادفی بوده باشد.
این یک واقعه حزن انگیز است، این غم انگیز است، اما کسی از طرف مقابل ممکن است که اشتباه کرده باشد، می تواند اشتباه باشد، این یک پرواز بود، نه سیستم ما و هیچ ارتباطی با ما ندارد.
طیاره مسافربری اوکراین اندکی پس از آن سقوط کرد که ایران در واکنش به حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحده که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، یک جنرال ایرانی در هفته گذشته شد، یک سلسله میزایل های بالستیک را بر یک پایگاه نظامی عراق که در آن نیروهای آمریکایی مستقرند شلیک نمود. تقریبا نیم از مسافران این طیاره شهروندان ایرانی بودند و شماری از کانادایی ها نیز در آن شاملند. جستین ترودو صدر اعظم کانادا در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده را میتوان به دلیل تحریک عملی که موجب کشته شدن 176 تن شد مقصر دانست یا خیر گفت، قبل از اینکه تحقیقات کامل دلیل سقوط را مشخص سازد نباید نتیجه گیری کرد.
فکر میکنم خیلی زود است نتیجه گیری شود. تقصیر و یا مسئولیت به هر پیمانه ای که باشد آن را مشخص خواهیم ساخت. در حال حاضر تمرکز ما بر حمایت از خانواده هایی است که در سراسر کشور سوگوارند و آنچرا که می توانیم به صورت مقدماتی پاسخ دهیم ارائه می دهیم. اما حقیقت یابی آن نیاز به یک تحقیق کامل و معتبر دارد.
مقامات به روز پنجشنبه در تهران اصابت میزایل به این طیاره مسافربری را تکذیب کردند و این ادعاها را بخش از فعالیت‌ها علیه ایران خواندند. یک مقام اوکراینی به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت واقعیت این سانحه هنوز نامشخص است. اوکراین و همچنان کانادا بر فرستادن کارشناسان خود اصرار دارند تا در تحقیقات شرکت نمایند. سرگئی کیسلستیا معاون وزارت خارجه اوکراین گفت
اکنون تحقیقات بر عهده این کارشناسان و دریافت پاسخ به این سوال است که دلیل این تصادف چه بوده است. برای این کار کارشناسان ما غرض انجام بررسی ها در مورد سانحه لازم است بدون قید و شرط از حمایت برخوردار باشند.
سخنگوی دولت ایران اوایل امروز جمعه با صدور اعلامیه از همه طرف‌های درگیر از جمله شرکت هوایی بوئینگ آمریکایی برای مشارکت در تحقیقات روی سقوط طیاره مسافربری اوکراین دعوت به عمل آورد. ایران از هیئت ملی ایمنی حمل و نقل مربوط اداره تحقیقات حوادث ایالات متحده دعوت کرده است تا در بررسی روی طیاره بوئینگ اوکراین که در اوایل هفته جاری در نزدیکی تهران سقوط کرد شرکت نماید. اداره تحقیقات حوادث می گوید که در حال فرستادن نماینده معتبر برای بررسی آن سانحه و سقوط است. ایران از شرکت بوئینگ که شرکت‌های تولید کننده ایالات متحده است نیز دعوت نمود تا بخشی از تیم تحقیق باشد. با این حال فوراً مشخص نشده است که میزان مشارکت دو نهاد ایالات متحده در این تحقیق به دلیل تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و افزایش تنش میان دو کشور تا چه اندازه خواهد بود.
و مجلس اکثریت دموکرات نمایندگان ایالات متحده بر روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را برای تصویب رساندند که بر مبنای آن محدودیت‌های بر توانایی رئیس جمهور دونالد ترامپ وضع گردید. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل.
توضیحاتی که از سوی رئیس جمهور در برابر حکم حمله هوایی که منجر به قتل سلیمانی گردید.
We did it because they were looking to blow up our embassy.
ما به این سبب دست به این اقدام زدیم که آنها در صدد انفجار سفارت ما بودند. ما این کار را بنابر برخی عوامل واضح دیگری انجام دادیم. یک کسی جان داد، شخصی از اردوی ما کشته شد، مردمان هفته قبل به سختی زخمی شدند. ما این کار را انجام دادیم.
اما جلسه معلومات دهی سری در مورد استخباراتی که منتج به مرگ سلیمانی گردید سوالات بیشتری نسبت به جوابها در ادعای اداره ترامپ در مورد تهدید آنی نزد دموکرات‌ها خلق کرد. الیت انجل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
This administration hasn't given us any reason to believe that this is a fact.
اداره ترامپ دلیل موجه ارائه نکرده است که حقیقت داشته باشد. پلیسی خارجی اداره ترامپ رهبری ایالات متحده را تضعیف می کند. دیپلمات های ما را از پا در می آورد. متحدین ما را منزوی می سازد و از تعهدات ما شانه خالی می کند و ما را از یک بحران به بحران دیگر سوق می دهد.
در حالی که تشنج ها به تعقیب حمله میزایل های بالستیک بر یک پایگاه عراقی که پرسنل آمریکایی در آن مستقرند در حال فروکش کردن است، دموکرات ها گفتند که به تصویب رسیدن قطعنامه برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور برای گسترش منازع با ایران ضروری پنداشته می شود. الیت انجل رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده می گوید
If the president wants to use military force against Iran, he has to come to Congress.
رئیس جمهور می خواهد از قوای نظامی علیه ایران کار گیرد. او باید به کنگره مراجعه کند. هر رئیس جمهور در این موارد باید به کنگره مراجعه کند. ما مقررات را برای رئیس جمهور تدوین می کنیم و در این موارد کنگره از اختیارات قانون اساسی خیش کار می گیرد.
اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در کمپاین انتخاباتیش در ایالت اوهایو پنجشنبه شام گفت که تصویب قطعنامه محدودیت صلاحیت رئیس جمهور باعث خواهد شد تا برنامه های نظامی قبل از عملی شدن آن افشا شود. برای ده ها سال دموکرات ها و جمهوری خواهان برای اختیارات اعلام جنگ با کانگرس در نبرد بوده اند. سارا بایندر از بروکنز انستیتوشن در واشنگتن می گوید
آنچه را که رئیس جمهور در اینجا تا اندازه متفاوت تر از دیگران انجام داده است این است که او گفته است موضوع مطابقت با مصوبه اختیارات جنگی رئیس جمهور را از طریق توییتر به اطلاع رسانیده است. البته آنچه در توییت رئیس جمهور گنجانیده شده بود مسئله مطابقت با مصوبه اختیارات جنگی نبوده است. از این سبب ترامپ با این کار خود ممکن حتی نسبت به سایر رؤسای جمهور کمتر وقع به کنگره داشته باشد.
جمهوری خواهان می گویند که تصویب قطعنامه از سوی مجلس نمایندگان برای محدود کردن اختیارات رئیس جمهور در مورد منازع با ایران تأثیرات روی این اختیارات ندارد. کیوان مکارتی رهبر اقلیت در مجلس نمایندگان می گوید
Resolution before the House is non-binding.
قطعنامه مصوبه مجلس نمایندگان التزامی نیست و قوت قانونی ندارد.
جمهوری خواهان همچنان می گویند که این مسئله می تواند پیام غلطی را به سطح بین‌المللی برساند و این که رئیس جمهور با استفاده از حقوقش این کار را انجام داده است. مایکل مکاول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان می گوید
به عوض این که همکاران دموکرات ما از رئیس جمهور حمایت کنند پیام خطرناک را به سطح بین‌المللی می‌فرستند که می‌تواند وزنه ایالات متحده را در ماورای ابهار تضعیف کند و سبب شود تا دشمن دهشت افغان ما نسبت به گذشته بیشتر تشجیح شود.
سارا بایندر از بروکنز انستیتوشن میگوید وقت آن فرا رسیده است تا هر دو مجلس کانگرس به طور دست جمعی آنچه را در این مورد میاندیشند در یک قطعنامه مشابه اعلام بدارند. دموکرات ها به این میاندیشند که یک راه بازدارنده برای ترامپ این است تا وجوه مالی را برای ترامپ توقف بدهند. اما این کاری که از سوی کانگرس انجام یافته بود در خصوص افغانستان و عراق نتیجه قناعت بخشی نداشته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان با نشر گزارشی در مورد کارکرد یک سالش بیان داشته است که قضایی 1287 نفر به اتهام دست داشتن و قاچاق مواد مخدر برای پیگیری و مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر رسیده که در میان آن 37 زن شامل می شوند. توجه شما را به این مصاحبه بین آقای موحد و همکارم رویا زمانی جلب می کنم.
در 12 ماه سال 2019، یعنی از اول جنوری 2019 ختم دسامبر 2019، به طور مجموعی 1081 قضیه به مزنیت 1287 تن و شمول خانما هم اتباعی خارجی از طرف کشور مرکز عدلی و قضایی غرض تعقیب عدلی ارسال شده بود و در مجموع تمام قضایا در فاصله 72 ساعت توسط سنتقین پلیس مرکز تحقیق و بررسی شدن. بعدن به خاطر تحقیقات بیشتر به سارنولی اختصاصی مرکز عدلی و قضایی راجع شدن که در جمع از این قضایا باید یادآور شدن که 205 قضیه از این مربوط به 205 تن افراد که بازداشت شدن مربوط به قضایی است که از میدان اویی بین ملی متکرزه و مرکز ارسال شدن که جلوگیری شده از امر نقل مواد مخدر تحت نام هیروئین که با استفاده از شوهای مختلف جاسوسی شده بود که به بیرون از کشور انتقال شدن که جلوگیری شده. حالا خوشبختانه دمی جریان دوازده ماه به اساس پیشنهاد رسو سرانولی اختصاصی مبارز علی جاره مسکلات مواد مخدر و تاییدی حکم محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی 1313 واسطه نقلیه به می ترتیب بیشتر از 1530 موبایل 105 میل سالای مختلف و نو بیشتر از 9 میلیون افغانی به می ترتیب بیشتر از 32 هزار دلار امریکایی هم که از نزد قاچاق برای جریان انجام جرم توسط پلیس کشف و ضبط شده بود، مصادره شده و به حساب قطعی دولت تسلیم شده.
درست. آقای موحد، شما گفتیم که 205 تن شما تنها از میدان هوایی آمد کرزه دستگیر کردین. بر علاوه این تعدادی که شما از بیشتر از 1000 یاد کردین، بیشترین قضایای قاچاق و بازداشت ها از کدام ولایت ها گزارش میشه؟ یا شما
دقیق ما یک نکتر باید آور شدم که مرکز عدلی و قضایی مستقیم به گرفتاری داخل نیست. بیشتری قضایی مربوط به پلیس مبارزه علیه مواد مخدر یا امنیت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر وصولت داخل هم میشه و در کنار از این سایر ارگان های کشفی به شمول گمرکات هم تستاورات یه ارسه دارن و به طور مجموعی بیشترین قضایی که هست مربوط به ولایت ننگرهار، ولایت کابل بیشترین قضایی ها رو ما داریم. مثلا اگر مشخص‌تر صحبت کنیم 327 قضیه است ولایت کابل است و می ترتیب 155 قضیه هم است ولایت ننگرهار و دیگه سایر ولایت ها از یکی از قضایی هست که بیشترینش می ولایت داشته.
شما از بازداشت ها صحبت کردین، آقای موحد ای را هم بگوین که آیا شما پیشنهادات یا مستقیما در بخش تلاش هایی که برای جلوگیری از کشت مواد مخدر صورت می گیره هم دخیل می باشین یا خیر؟
در کل مرکز عدلی و قضایی مشخصا مطابق ماده 16 و مبدأ و قانون مبادله مسکرات مواد مخدر صلاحیت رسیدگی به قضایای جرمی داره که موادش بیش از 1 کیلوگرم هیروئین، 1 کیلوگرم مورفین، بیشتر از 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 200 لیتر مشروبات الکلی، بیش از 5 لیتر مواد پیساخت هیروئین جامد شیمیایی باشه و 10 گرم مواد روانگردانه که تابلت کمیگن و به ترتیب افراد اشخاصی که بیش از 50 دیلو زمین زهره کنند و یا افراد اشخاصی که در روند تعقیب و تحقیق و محکمه یا واقع میشن، صد واقع میشن یا واسطه میشن صلاحیت رسیدگی به این قضایا را داره. اما در کل بخش مطبوعات مرکز عدلی و قضایی رسد روابط عموم مطبوعات مرکز عدلی و قضایی بدون شک کمپاین های خاص خود داشته که امسال ما بیشتر از 176 با پلیسی زکور و ناسو در صد کابل تحت پشت کمپاین خود قرار دادیم و می ترتیب در دو دوره ما کمپاین در مسیر شارع داشتیم و در گذشته هم از طریق فریکانس های رادیویی مشخص شده سراسر ولایت مشکلاتی داشتن برای دیهاقین و سایر کتگوری افراد که در جامعه هستن که شناسایش یک تضرر هستن کمپاین آگاهی آمد داشتیم و دلیل از این که اکثرا رای ساده مبارزه مواد مخدر رای ازی است که مردم آگاهی پیدا کنند تا این که خدا نخواسته به طور خداگاه و ناخداگاه قربانی از این مسائل شوند.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کار روی آن شمار محلاتی که در نتیجه بررسی شکایات ها و بازشماری آنها تصمیم گرفته شده باید آغاز گردد. جزئیات بیشتر از همکارم خیرالله رسولی.
در نتیجه بررسی شکایت‌ها در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمیسیون شکایت انتخاباتی این کشور تا اکنون بازشماری بیش از 870 محل را لازمی دانسته است. محمد قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی، به خبرنگاران گفت که این محلات مربوط به 20 تا 21 ولایت هستند و قبلاً بازشماری نشدند. آقای الیاسی گفت که پس از تصمیم انحاد در مورد بازشماری محلات، کمیسیون انتخابات مکلف است که هرچه زودتر زمینه بازشماری را در محلات تشخیص شده فراهم بسازد.
برای اینکه این فیصله نیم بند بازشماری است، یعنی زمانی که بازشماری شود باز او فیصله نهایی میشه در واقع در عموم سطح ولایت، و می خاطر هرچه زودتر کمیسیون مستقل انتخابات لطف کنه که عموم ولایت که فیصله با بازشماری داره زودتر بازشماری را در او ولایت تمام کنند که تا همه فیصله جامعه عمل به خود بگیرد.
هنوز در مورد شکایت های کابل، هلمند و ننگرهار هیچ فیصله صادر نشده و کمیسیون شکایت انتخاباتی بیشتر شدن رقم محلات را که به بازشماری نیاز خواهند داشت ممکن می‌داند. علی افتخاری، یک سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به صدای آمریکا گفت که این کمیسیون تا نامه رسمی از کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد محلاتی که به بازشماری نیاز دارند خواستار معلومات شده است. به گفته آقای افتخاری، زمانی که کمیسیون شکایات معلومات این محلات را با تفکیک ولایت و مراکز برای کمیسیون مستقل انتخابات فرستاد، روند بازشماری آرا آغاز خواهد شد.
به لحاظ تکنیکی و لوجستیکی ما هیچ مشکلی نداریم. تمام آمادگی ها بر 34 ولایت گرفته شده از طرف کمیسیون. به محض اینکه مکتوب ما از طرف کمیسیون شکایت انتخاباتی جوابش برسه که در واقع امو پلان جامع عملیاتی است، ما تمام آمادگی ها رو داریم و با شماری را شروع خواهد کردیم.
سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، به صدای آمریکا گفت که از رهگذر قانونی و کارشیوه‌های انتخاباتی کمیسیون شکایات صلاحیت دارد که دستور بازشماری، تفتیش و ابطال آرای محلات را صادر کند. خانم رسا افزود:
حالا که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد بازشماری تعدادی از محلات دستور دادن، بنابراین امیدوار هستیم کمیسیون مستقل انتخابات به زودترین فرصت در این مورد با کمیسیون شکایات انتخاباتی همکاری بکنند و این پروسه را پیش ببرند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارد که در نتیجه بررسی شکایات ها و بازشماری آرای محلات ممکن در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تغییرات به میان آید. این کمیسیون تایید کرده است که در جمله 65% شکایاتی که با اعتبار شناخته شده، 8000 شکایتی جدی وجود دارد و همچنان بیش از 3270 شکایت جرایم انتخاباتی تشخیص شده است.
شنوندگان گرامی، در آخرین رویدادی که در پاکستان اتفاق افتاده، انفجار در یک مسجد بیش از 10 کشته بر جا گذاشته. مقامات پاکستانی گفتند که انفجار در این مسجد شهر کویته جان حداقل 13 نفر را گرفته. محسن حسن بعد قمندان امنیه ایالت بلوچستان پاکستان امروز 10 جنوری گفته که مواد انفجاری که در داخل مسجد مدرسه دارالعلوم الشرعیه جابجا شده بود در هنگام ادای نماز شام منفجر شده که باعث زخمی شدن حداقل 20 نفر دیگر هم شده. در اینجا میرسیم به پایان سرویس های خبری رادیو آشنای صدای آمریکا و از استودیوی مرکزی واشنگتن. برنامه های ما به شکل بازپخشش روی همین موج قابل دسترس هست و اگر میخواهید از تازه ترین اتفاقات و رویدادهای جهان، منطقه و افغانستان با خبر شوید، سری بزنید به وبسایت و صفحات مجازی ما. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار. We'll be right back.
دا واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.